وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، رعایت اوامر و فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. گرچه بحث ما زنجیروار و سلسلوار پیرامون آداب و اصول کسب و کار و تجارت و درآمدزایی بود که 13-14 اصل تا کنون بیان کردیم، اما در آستانه عید بزرگ قدیر قرار داریم. فردا 18 ذی‌الحجه روز بزرگ قدیر خم هست. به همین دلیل از باب تبرک و تیمن بحث خطبه اول پیرامون قدیر خواهد بود. البته در باب امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما سلسله بسیار بزرگ و متعدد از ادله و قرائن و شواهد و وقایع تاریخی داریم و در حقیقت از آغاز بعثت ولایت امیرالمؤمنین هم ابلاغ شد و ولایت متصل به رسالت اعلام شد و در طول 23 سال از عمر شریف پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله قدم به قدم، گام به گام، مرحله به مرحله، در هر فرصت و موقعیتی پیامبر خدا مأمور بود که جایگاه رفیع مولا علی ابن ابی طالب را تبیین بکنه، چهره او را به مردم معرفی بکند و انگشت اشاره پیامبر خدا در شرایط گوناگون و در موقعیت‌های مختلف، در جنگ و صلح، در داخل مدینه و مکه و خارج آن، به سمت امیرالمؤمنین به عنوان برترین صحابه، به عنوان خلیفه خود، به عنوان امام و مولای مردم متوجه بود. این یک قصه مقطعی که بگیم یک بار در روز قدیر رخ داد نیست، قصه همیشگی بود. اما اونچه که در قدیر اتفاق افتاد ویژگی های 10-20 گانه ای داشت که سالهای قبل من در همین خطبه بیان کردم، و یکی از مهمترین ویژگی های قدیر این است که در قدیر علاوه بر ابلاغ اون فرمان خدا و تبلیغ امامت و ولایت امیرالمؤمنین، یه چیز اضافه ای داشت. اون اضافه نسب بود، منسوب کردن شخص امیرالمؤمنین، اون هم با اون شکل بسیار آشکار و واضح و در جمع بسیار انبوه از همه قبائل و عشائر و مردم مسلمان، اون هم در یه صحرا در میانه روز و همزمان و در نیمه روز این ویژگی خاص قدیره. شاید این نوع نسب به شکل یک عمل سیاسی و اعلام نسب معین امیرالمؤمنین در وقایع دیگر کمتر باشه، ولذا اهمیت قدیر به دلایل مختلفه. یکیش اینه که در قدیر نسب واقع شد، فرمان خدا ابلاغ شده بود، بارها پیامبر خدا علی را معرفی کرده بود، اما در هجده ذی‌الحجه سال آخر عمر شریف پیامبر و در حجة الوداع نسب انجام شد، پیامبر خدا علی را برگزید به عنوان خلیفه. این یک مرحله بالاتر از تبلیغ یک پیام خدا بود. اون نسب هم در یک مراسم بسیار باشکوه و ماندنی و تاریخی انجام شد، برخلاف نسب هایی که در یک شهری در ساختمانی تاج میگذارن، کسی را منصوب میکنن، کسی را برمیگزینن، انتخاب میکنن. نه، این نسب نسب الهی است. این نسب در پایان عمر پیامبر قرار داره. این برگزیدن در ملأ عام مسلمانان از همه قبائل و شهرها انجام میگیرد. این نسب میاد در یه بیابان سوزان در جلوی جمعیت فراوان انجام میپذیرد. بعد حضرت خطبه میخواند، با مردم گفتگو میکنه، ازشون اعتراف میگیره، از آنها اقرار میگیره. بعد از اون همه جمع میشوند، بیعت میکنند، دست میدند، تبریک میگویند. از زن و مرد و از کوچک و بزرگ تا بزرگانی که در میان اصحاب بودند، این ویژگی ها دیگه در جایی پیدا نمیشه. این قدیره، این چشمه جوشان ولایت و امامت که از صحرای قدیر و از اون بیابان تفتیده جاری شد و علی رغم هزار توطئه علیه علی سلام الله علیه و علیه قدیر و اون همه دسیسه هایی که به کار گرفته شد که قدیر خاموش بشه، این پیام در تاریخ محو بشه، اما اراده خدا این بود که بماند. الانم بعد از هزار و چند قرن روز به روز بر شکوه و موج قدیر افزوده می شود. این قدیره. من در باب قدیر در نوشتاری که جلوی رو دارم و بخش عمدهشم مستند به کتاب شریف القدیر تألیف مرحوم علامه امینی است، 10 مطلب را اینجا نوشتم که شاید 2-3 تا 4 تاش فرصت بشه در این خطبه عرض بکنم، ولی این مطالب همه مهمه، برای اینکه اینها مسائل اعتقادی ماست. خیلی هم تلاش میشه پیرامون اینها شبهه ایجاد بکنن تا نسل نو و جدید و جوان ما را از این اعتقادات مهم و اصیل باز دارن، و وظیفه ما در کنار برپایی جشن و سرور و اظهار شادمانی در این جشن بزرگ و عید بزرگ اینه که شناختمون را نسبت به قدیر و ولایت و امامت دائم ارتقا بدیم. این وظیفه ماست. خب در از میان این 10 مطلب و محوری که اینجا نوشتم چند تاش را اشاره میکنم. 1. قصه قدیر یک قصه متواتر از نظر تاریخی است. در کتاب‌های اصول اخبار و گزارش‌های تاریخی را تقسیم می‌کنند به خبر واحد، خبر مستفیض و خبر متواتر. خبر واحد اینه که یک قصه، یک گزارشی یکی دو نفر میارن نقل می‌کنن، میگن این اتفاق در فلان جا رخ داد. این در حد یکی دو نفر، سه نفر، این خبر واحده. خبر مستفیض یه درجه اطمینان بیشتری داره. خبری است که آدمای زیادی نقل کردند و درجه اعتماد به اون بیشتر از خبر معمولی یکی دو نفره است. نوع سوم خبر متواتره، گزارش انبوه، گزارشی که دیگه جای شک و شبهه باقی نمیگذاره. اگر در گزارش ها بیاد که امسال مثلا حج اینجوری برگزار شد، 50 نفر، 30 نفر، 40 نفر بگن، به این رقم ها که میرسه دیگه میگن خبر متواتر، خبر قطعی، خبری که دیگه آب درزش نمیره، حتمیه. آدم ها به طور معمولی به اون اطمینان پیدا میکنن و درجه اینم خبر متواتر میتونه بره بالا. حالا معمولا یه گزارشی که در طول تاریخ مثلا 20 نفر نقل بکنن، آدم هایی هم که حالا هرچی اعتبارشون هم بیشتر باشه اطمینان آوری بیشتر داره، گاهی هم نه، وقتی که 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر ایشون نقل میکنن، خیلی کسی دقت هم نمیکنه که این چجوریه اون چجوریه. این تواطؤ بر کذب میگن جایز نیست. اینکه چندین نفر بر دروغ به طور عادی اتفاق بکنن این خیلی طبیعی نیست، مخصوصا اگر آدما متفرق و پراکنده باشن. این میشه خبر متواتر. خبر متواتر یکی از پایه‌های علم و دانش و شناخت بشره. خیلی از چیزها رو ما خودمون ندیدیم، خیلی چیزها رو ما خودمون ندیدیم، بلکه از راه اخبار متواتر اونها را یقین پیدا کردیم. علم و اطمینان ما دو سه تا راه داره. یکی راه این که شما علم و اطمینان پیدا بکنید اینه که با حس خودت تماشا بکنید، این راهش. یک راه اطمینان یا قطع اینه که استدلال عقلی باشه. عقل بشر یک محکماتی داره که وقتی اون باشه آدم قطع پیدا میکنه. اینم دو. راه سوم خبر متواتره یا خبر همراه با قرائنه. این راه سومه. پس سه راه برای علم و اطمینان بشر وجود داره. یک، با چشم خودش ببینه، این اطمینان میاره، ممکنه گاهی تولید قطع هم بکنه. با چشمهای خود و حواس خود چیزی را، حواس درونی یا بیرونی، چیزی را حس بکنه، آدم یقین پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه. منتها این راه اول برای چیزهای آشکاره، چیزهای مادی معمولی آشکاره. راه دوم برای شناخت اینه که عقل و استدلال عقلی برای یک مسئله باشه، حالا یا جزء بدیهیات عقل باشه یا جزء استدلالات خیلی قاطع و روشن باشه. اینم دو. سوم چیزایی که آدم ندیده، عقل قطعیش هم نمیگه که اون باید اینجوری باشه. اینجا راهش خبر متواتر یا همراه با قرائنه. اینا اطمینان میاره و گاهی اطمینان مبدل به یک قطع میشه. قصه غدیر از این قبیل سومه. قصه غدیر گزارش تاریخی داره، ولی این گزارش خبر واحده؟ نه. خبر مستفیضه؟ نه، از اینا بالاتره. این گزارش تاریخی و خبر، خبر متواتره، خبریه که هم بسیار زیاد اون را نقل کردن و علاوه بر این زیادی این خبر همراه با یه قرائنی هم هست که نمیشه از زیر بار اون را در رفت. این دوتا چیز همراه این خبر متواتر. اعتقاد ما به امامت و ولایت امیرالمؤمنین ده ها دلیل، ده ها آیه، ده ها روایت و ده ها نقل تاریخی داره. شاید کمتر اعتقادی در میان اعتقادات باشه که اینقدر پایه علمی اون محکمه، خیلی پاش محکمه. اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و امامت ائمه 12 به خصوص اون آغاز و سر چشمه اون که ولایت علی ابن ابی طالب، یک اعتقاد بسیار بسیار قوی است و انواع آیات و اخبار و روایات و گزارش‌های تاریخی اون رو نقل می‌کنه. عرض کردم ده ها آیه، ده ها روایت، ده ها نقل تاریخی، ده ها شاهد، اینا همه وجود داره. اما اگر هیچ کدام اینا نبود، هیچ کدام نبود، آیه ولایت، آیه رکوع، آیه تطهیر، آیه چی اینا هیچ کدام نبود، اون همه روایات هم که داریم اینا هم نبود، ما بودیم آیه که قصه غدیر، به اعتقاد ما اگه هیچ کدام اونا نبود که اونام خیلی زیاده و تنها داستان غدیر بود، غدیر اثبات کننده این ولایت و امامت عظما و کبرا بود. چرا؟ برای اینکه گفتیم در بین سه تا راهی که علم برای بشر میاره، اطمینان میاره، یکی راه خبر متواتره و خبر همراه با قرینه. غیر از حس و عقل قطعی، خبر متواتر و همراه با شواهد علم آوره. غدیر در ذات خودش به تنهایی هم متواتره، یعنی اونقدر آدم ها اینا نقل کردن که نمیشه کارش کرد، هم با قرائن هم همراهه. اما متواتره همونطور که مرحوم علامه امینی اثبات کردن، این رو مرحوم علامه امینی 60 سال 70 سال قبل این کتاب رو نوشتن، اینو اثبات کردن و بعد هم البته مقداری این نقل ها اضافه هم شده. حالا تعداد اضافه های بعدیش رو من الان در ذهنم حاضر نیست، اما اونی که مرحوم علامه امینی میگه نگاه کنید. یک، اصحاب مستقیم، اصحاب یعنی کسانی که پیغمبر اکرم را درک کردند، تابعین میشن نسل بعدیشون، نسل اولی که محضر شریف پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله درک کردند، تا اونجایی که علامه امینی فرموده است، تو نسل اولی که بودند، تون جمعیتی که از 10,000 میاد تا بالای 100,000 در تاریخ گفته شده، خب این جمعیت اون زمان خیلی جمعیت بالایی است. اون نسل اولی که قصه را نقل کردن، تا اونجایی که علامه امینی آورده و خیلی هم ایشون کار کرده، مسافرت ها، کتابخانه ها، عمری را گذاشت علامه امینی برای اینکه این خبرای پراکنده ای که این ور اون ور پخش، اینو همه جمع بکنه. نسل اول تا اینجایی که ایشون میگه 110 نفر از اصحاب، از بزرگ و کوچک و طبقات مختلف این قصه را نقل کردن. میاد تو نسل بعدی، بلافاصله نسل بعدی، بیش از 80 راوی و محدث که جمعی از اینها بسیار آدمهای بزرگی هم نقل کردن. یعنی اون دو نسل اول که پایه این خبر هستن، 200 آدم از بزرگان مذاهب و طوائف مختلف قصه غدیر را نقل کردن. از نسل بعدی دیگه اینا، چون نسل اول و دوم دیگه اینا ثبت و ضبط میشه، بعد میاد تو کتابها دیگه روشن باقی میمونه. در این حال از نسل دو هم که تابعین هم بگذاریم، از اون قرن دوم تا امروز قریب 400 عالم و بزرگ از مذاهب مختلف این قصه را ثبت و ضبط کردن. یعنی اونی که تا اینجا ایشون در آورده اینه که در طول این گذر از 120 شروع میشه، 80-90 تا، و همینجور هم هر عصری تعداد زیاد اینا نقل کردن که جمعش قریب 400 تا میشه. یعنی تو سلسله نقل این صورت پیوسته 600، حداقل 600 تا آدم محدث و خبیر و مؤلف اینو نقل کردند. و 43 تا از بزرگان علمای اهل سنت گفتن این خبر متواتره، چون تو متواتر شمردن یه خبر خیلی حرفا و حدیث هاست، شاخصش چیه اختلافات زیاده، ولی اینقدر خبر قدیر در تواترش آشکاره که و اتفاقی که 43 نفر از بزرگان اونها نقل کردن و در صدها کتاب و تألیف این خبر ثبت شده، قطعا بالای 100 تا هست و 26 کتاب مستقل راجب قدیر مرحوم علامه امینی اونا رو نام برده. اضافه بر این بکنید که ناقلان و راویان این قصه هم یه جزء کوچکش علما و اصحاب و محدثین شیعه هستن، شاید یک چهارم یک پنجمش، بخش زیادیش از بزرگان اهل سنت هم. و در کتاب‌های معتبر اونها غیر از صحیح بخاری و مسلم که اونم داستانی داره، در خیلی از این سه‌های ششگانه اونها این روایت نقل شده و بر اینها بیفزایید که در ده‌ها مناظره و احتجاج از خود امیرالمؤمنین تا قرن‌های بعدی آدم‌های مختلف به قدیر تمسک کردند، احتجاج کردند و بیش از 100 شاعر بزرگ در طول بیش از 10 قرن به غالبا به عربی درباره قدیر شعر سرودن از همون قرن اول. این کافی نیست قصه محکم باشه، هم زیادی هم قرائنش، تازه همه اینا رو اضافه بکنید که قصه قدیر برای ولایت امیرالمؤمنین یکی از بیش از 100 استدلاله، یعنی اونا همه زمینه میشه، مثل آفتاب نیمروز تابستانی در یک بیابان چجوری آفتاب و خورشید آشکاره، ولایت امیرالمؤمنین با قدیر و سایر قرائن آشکاره. این جای شکر و سپاس داره که ما پیرو این حجت بزرگ الهی هستیم. حالا هر که در دلش احساس شادی و شکر میکنه صلوات برسه. این راه پر افتخاری است که خدا شما را به اون هدایت کرده و امام صادق فرمودن یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی، برترین عیدها روز قدیر خم است. و یک روزی امیرالمؤمنین جمعه خطبه می‌خواندند، همون جمعه روز قدیر هم بود، امیرالمؤمنین یک خطبه مفصلی خوندند که خداوند امروز برای شما در امروز دو عید بزرگ جمع کرده، یکی جمعه است ولی یکی قدیره که افضل اعیاد امت پیامبره. بعد امیرالمومنین دستور میده تو خطبه جمعه شون دستور میده، میگه مردم از نماز که بیرون رفتید در روز قدیر خانه هاتون را پر از شادی بکنید، تحفه برای فرزندانتون ببرید، به برادران و خواهران ایمانیتون نیکی بکنید، خدا را شکر بکنید و شادی باید از صورت شما نمایان باشه و در ملاقات و دید و بازدیدها اظهار شادی بکنی. اینم خطبه امیرالمومنین راجع به عید قدیر. خب حالا ما همه اینایی که گفتیم یکی از 10 مطلبیه که راجع به قدیر اینجا نوشته بودیم. خدایا تو را به عظمت قدیر سوگند میدیم، ما را از قدیریان راستین مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. قصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم خودم و شما را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری خداوند دعوت و سفارش میکنم. در ادامه اونچه که امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان در خطبه متقین در توصیف احوال و اوصاف پارسایان بیان کرده اند، این جمله قرار گرفته. متقی کیه؟ این پارسایی که هر هفته به آن سفارش می شود علامتش چیه؟ یک جمله حضرت اینه: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این اوج توحید و شناخت خداست. انسان پارسا و متقی کسی است که آنقدر خدا در درون او بزرگ جلوه کرده است و در دل و جان چنان به خدای بزرگ باور داره که همه عالم در برابر او کوچکه. بزرگ در عالم یکی است، خداست. اگر ما دیگری را هم بزرگ می‌داریم، اونجا ایست که خدا گفته است بزرگ بدارید. اصل بزرگی ها در عالم یک جایه، اونم بزرگی که مقابل نداره، بزرگی مقایسه ای نیست. این از باب تعبیر ظاهری است که میگیم او بزرگ بقیه کوچکن. نه، توحید واقعی اینه که الله اکبر. از امام سوال کردن یعنی چی اکبر؟ خدا برتره یعنی چی؟ یعنی خدا از بقیه بالاتره؟ فرمودن نه، این که نوعی شرکه. بگی خدا این طرف، بقیه هم اون طرف، ای خدا از اونا بزرگتره. نه، فرمودن اکبر رو من ان یوسف. خدا بزرگتره از اینه که ما بفهمیم، بشناسیم. اون کمال مطلقه، اون جمال بی نهایته، اون وجود بیکرانه هست. حضرت حق اینه. اون وقت کسی که در دل خدا را اینجور ولو با اجمال بشناسه، بقیه همه رنگ میبازن. این عالم همه در کف اراده اوست. لله ملک السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض، بیدهی ملکوت و کل شیء. همه چیز اونجاست، اون را باید شناخت. این علامت متقینه. انشاءالله خداوند همه ما را توفیق قرار گرفتن در این سلک انسانهای پارسا عنایت و کرامت بفرمایید. عید بزرگ قدیر را تبریک و تهنیت عرض میکنم و همونطور که در خطبه اول تشریح شد، این واقعه و حادثه مثل یک خورشید در تاریخ اسلام و بشریت می درخشد و واقعه قطعی و آشکار هست و حجت را بر همه تمام می کنه که بنده از بین 20 تا 15 مطلبی که در نظر داشتم یکیش را عرض کردم. عید قدیر را باید به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد، افضل اعیاد امت پیامبر بزرگ بداریم. من تشکر میکنم از همه اونهایی که به قدیر اظهار علاقه و ارادت میکنند و این عید را بزرگ میشمارند. مراسم، جشنها، سرورها برپا می کنن. اینا همه در خور تحسینه. البته اینجا باید گفت که ما اولا این ابراز عاطفه و احساسات را باید همراه با معرفت بکنیم. همین نکاتی که امروز عرض شد، این باید نسل جوان ما هضم بکنه، این ابعاد قدیر که یه گوشه ای از اون در این خطبه اول اشاره شد، این باید هضم بشه. نسل امروز ما باید اون رو درک بکنه تا پایه‌های اعتقادی و محکم بشه. دومم اینه که این جشن و سرور ما، با اینکه باید جشن و سرور باشه، باید مواظبت کرد که از کار خلاف و غیر شرعی مصون باشه. هر مراسمی برگزار میشه باید این نکته رو دقت کرد، حتما توجه به این باشه که در این شادیهای الهی و اسلامی ما در چارچوب موازین شرع بریم، و در چارچوب موازین شرع میشود شادی داشت. اشتباه نکنن کسانی فکر کنن که شادی و نشاط حتما باید با عبور از خط قرمزها باشه. نه، میشود شاد بود، نشاط داشت، جامعه ای سرشار از شادی و نشاط باشه، اما با حفظ چارچوب‌های شرعی. حتما در اینجا باید رعایت بشه و مواظبت بشه که در مسیر خلاف قرار نگیریم. میلاد امام کاظم سلام الله علیه را تبریک عرض می‌کنم. یاد و خاطره شهدای عالی قدر، شهدای محراب، شهید آیت الله مدنی و همینطور آیت الله طالقانی که ایام شهادت و وفات اینهاست گرامی می‌داریم، و همینطور یاد شهدای 17 شهریور که امروز روز 17 شهریور است، و یاد همه اونها را باید گرامی بداریم، و شهدای دفاع، انقلاب و مدافع حرم و شهدای این جمع با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما با این عرض ادب به پیشگاه شهیدان و بزرگان ما و آرزوی علو درجات برای همه اونها و برای اموات این جمع و تازه درگذشتگان، چند موضوع را باید فهرستوار مورد توجه قرار بدیم و مرور بکنیم. یکی، امروز روز هفته شهریوره. هفته شهریور روز ماندگار و تاریخی در انقلاب اسلامی است. اون حادثه بزرگی که در شهریور رخ داد، هم یک قساوت عجیبی رژیم شاهنشاهی علیه مردم به کار برد و مردم را مثل برگ پاییز با کشتار خودش به زمین ریخت در خیابان‌های تهران. خیلی قساوت بالایی بود. و هم اینکه حادثه هفته شهریور ارکان رژیم شاهنشاهی و وابسته به قدرت‌های استکباری متزلزل کرد. و لذا روز هفته شهریور یک روز بسیار تاریخی و سرنوشت سازه. نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که ما در فضاهای مختلف امروز گاهی می‌بینیم که افرادی به خاطر ضعف‌هایی، مشکلاتی که وجود داره که اونها هم قابل نفی نیست، باید درست بشه، اصلاح بشه، گاهی اقداماتی انجام میشه، تبلیغاتی انجام میشه که اون خباثت و فضاحت و ظلم و ستمی که اون رژیم شاهنشاهی داشت، این رو کمش کنند، ناچیزش کنند. این واقعا یه خیانت به تاریخه. اونایی که تاریخ رژیم پهلوی رو خوندن حتما میدانن، اونایی که درک کردن بهتر میدانن که ما چه دوره اسارتباری داشتیم و در همه ابعاد ما وابستگی داشتیم. اون هم از اون طرف هرچه ظلم شما فرض بکنید اینا بر سر ملت می آوردن. و یک نمونه اون هفته شهریوره. مبادا که کسانی بیان اون رو کمش کنند، کوچک بشمارند یا ناسپاسی بشه. ما از چه مظالمی و وابستگی عبور کردیم با فداکاری این ملت، با شهدای گرانقدر ما، از جمله شهدای هفته شهریور. این باید توجه بشه. باید گذشته اسارتبار و پر از مظلمه ای که اون رژیم داشت و ظلمی که قدرت‌های استکباری به توسط اون انجام میدادن در ذهن و ضمیر و تاریخ ما باقی میمونه. اینجا کسی اشتباه نکنه. و هفته شهریور یکی از اون وقایع نشان دهنده ظلم و ستم اونها و مشکلات عظیم کشور و رهایی کشور از اون ظلم و ستمه که بر روان همه شهدا به ویژه شهیدان انقلاب و شهدای هفته شهریور درود میفرستیم و صلواتی ختم. دو روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. بارها اینجا تأکید شده، باز هم باید تأکید بکنیم. هم اقدامات مهم و بزرگی در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی برای محو بیسوادی انجام شده، علی‌رغم اینکه جمعیت بالای دو برابر شده، ما در درصد باسوادی خیلی پیش رفتیم، به خصوص در بین دختران و خانم ها، و هم اینکه زمینه حضور بچه ها در آموزش و پرورش تقریبا به 100% رسیده در خیلی از جاها. ولی علی‌رغم این شاخص هایی که امید بخشه و علی‌رغم اینکه در استانهایی مثل استان یزد در این شاخص ما از استانهای اول کشورم به شمار میاییم، ولی هنوز هم ما درصدی از بیسوادی حتی پایین 50 سال داریم، که البته پایین 50 سال در میبود خیلی زیاد نیست، در استانم خیلی زیاد نیست، ولی همون کمش هم باید رفع بشه و ما باید جوری طراحی بکنیم که در یک دهه آینده دیگه هیچ بیسوادی در سنین امکان سواد آموزی وجود نداشته باشه. و این تأکید برای اینه که واقعا همه باید اهتمام بکنیم که بیسوادی رو محو بکنیم. بعد هم خب سواد درجه یکش کافی نیست، امروز سواد در ابعاد مختلف نیاز زندگی است و از جمله سواد فرهنگی و دینی و علمی و معرفتی است که اونها هم ضرورت داره. موضوع سوم، هفته تعاون رو گرامی می‌داریم و همونطور که مستحضرید یکی از ارکان اقتصاد کشور ما طبق اصلهای 43 و 44 قانون اساسی هفته تعاونه و بارها هم در برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم پیشبینی شده که تعاونی باید یکی از 3 رکن قوی اقتصاد بشه. غیر از بخش خصوصی و دولتی، تعاونی باید یه بخش قوی اقتصاد بشه و پیشرفت‌هایی هم شده اما کافی نیست. قرار بوده که در برنامه پنجم 25% از اقتصاد ما در حوزه تعاونی ها باشه که این محقق نشده. امروز هنوزم شاید زیر 10% باشه، بین 5 تا 10%. الان اخیراً آمار رو دقیق کنترل نکردم، ولی فکر میکنم همین 7-8% و اینها باید باشه. خب این خیلی کمه. با فرهنگ تعاون در سرمایه گذاری، تولید و خدمات، خیلی از بیکاری میان بیرون و خیلی ضریب فقر میاد پایین. گاهی یک نفر نمیتونه کاری بکنه، یک دست صدا نداره، ولی 5 نفر و 10 نفر که با هم جمع شدن میبینید یک مؤسسه خدماتی پیدا شد، یک مؤسسه فرهنگی پیدا شد، یک مؤسسه اجتماعی پیدا شد، یک واحد تولیدی شکل گرفت. و همه این قسمت‌ها آدما باید جمع بشن تا کارهای مهم رقم بخوره. تو کارهای فرهنگی هم همینطوره. 5 تا آدم خوشفکر با هم جمع میشن و اینکه چقدر کار قرآنی، فرهنگی، دینی انجام میدن. 10 تا آدم جوان جمع میشن و یه واحد تولیدی رو انداختن. این فرهنگش باید قوی بشه. وضع موجود هنوزم کمه. یعنی ما باید برسیم به 25%، 30% سهم اقتصاد تعاونی که هنوز خیلی فاصله داریم. و برای این مسئله یکی اینه که ما اهمیت تعاون را باید بدونیم. این بشه فرهنگ ما. همه دنبالی نباشن که میخوایم تک یک کاری انجام بدیم. خیلی کارا باید با هم انجام داد. این ضعیفیم ما. دوم این که نظام تسهیلات و دولتی ما و حمایتی ما باید به تعاونی ها یک اولویت ویژه بده. حالا امروز در جمع ما جمعی از بانک مهر اقتصاد ایران هم هستن که به اونا هم خوش آمد میگیم و نمایشگاهی هم برگزار کردن. باید واقعا بانک های ما و نظام تسهیلاتی ما بیاد به سمت حمایت از تعاونی ها و تعاونی ها میتونه فقر را بیاره پایین، اشتغال را بیاره بالا و بخشی از اقتصاد مقاومتی که رهبری معظم اینقدر روش تأکید دارن. در جلسه اخیر ایشون هم با دولت جدید بر این تأکید کردن، برمیگرده به تعاون. با امیدواریم اون توصیه های رهبری در این دولت جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره و یه بخشش هم اقتصاد مقاومتی برای رهایی از این اسارت هاست. اعتماد به نفس، اتکای به نفس، اعتماد به مردم، چشم نداشتن به بیگانگان، البته توسعه روابط سالم با همه دنیا و یکیش هم محور اقتصاد تعاونی است که انشاءالله توجه بشه. در میبود هم در سال 95 37 تعاونی جدید ثبت شده، الان 374 تعاونی است که 180 تاش فعاله، بقیه معلوم میشه گرهی داره که اون گره رو با مسئولین و همین نظام مالی و بانکی ما اونا رو حل بکنه و 4 تعاونی ما هم در سال 95 برتر شدن. من هم تشکر میکنم از تعاونی ها، از سرمایه گذاران در شکل تعاونی، هم از ادارات و نظام های مالی که اونا رو حمایت میکنن تشکر میکنم و هم این که این رو کافی نمیدونیم، واقعا باید یک حرکت جدیدی برای رشد تعاونی شروع بشه. این شهر هم این امکان داره، ما جوانای خوشفکر، آدم های با انگیزه ای داریم که اگر راه بهشون نشون داده بشه و حمایت بشن خیلی کارها رو میتونن خوب جلو ببرن. چهارم، نقض برجام از سوی آمریکا ادامه داره و متاسفانه اون مواجهه قاطع و قوی هم هنوز انجام نشده. ما باید با حکمت، هوشمندی، با سیاست تدبیر دقیق سیاسی و با کمال قاطعیت و شجاعت مجلس، اون هیئتی که ناظر بر این هستن، اقدام بکنن و این یاوه‌گویی هایی که اینا انجام میدن اینا نباید ازش ترسید، باید محکم ایستاد، قاطع بود و انتظار ملت ما اینه که مسئولان ما با الهام از رهنمودهای رهبری موضع قاطع، حکیمانه، روشن و شجاعانه در برابر آمریکایی ها و نقض اونها نسبت به تعهداتشون از خود نشان بدهن. موضوع پنجم، آغاز سال تحصیلی است. حوزه‌های علمیه در همین اوائل شهریور سال تحصیلیشون رو شروع کردن، به همه اونها تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شاهد رشد و تعالی و اهتمام روزافزون حوزه‌های علمیه و تأمین نیازهای فکری و روحی و عاطفی مردم در حوزه‌های علمیه باشیم. مدارس و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در آستانه شروع هستند. امیدواریم که برنامه‌ریزی‌های جامعی برای یک سال موفقیت آمیز تحصیلی، تربیتی، اخلاقی در پیش روی مراکز علمی ما باشه. و نکته اخیر، ما در میان حوادث متعدد ناگواری که متأسفانه در جهان اسلام در جریان، ظلم و ستم‌های بیشماری که در بحرین و یمن، در سوریه، در عراق، در کشورهای مختلف در جریانه، خب یک حادثه هم داریم که امروز در میانمار داره اتفاق میفته. جهان اسلام از این همه تفرقه افکنی و ناآگاهی و ترس و رعب داره رنج میبره و افتاده در مسیرهای ناروایی که باید جهان اسلام اون رو معالجه بکنه. علمای اسلام، روشنفکران، دانشگاهیان، بزرگان عالم اسلام با باید بیدار بشن، باید اهتمام جدیدی داشته باشن. دنیای اسلام اگر در این نقطه عطف تاریخی بیدار نشه، برنخیزه، خیلی ضربه خواهد خورد و این امکان داره. من 3 روز قبل در افغانستان کابل بودم، جمع چند هزار نفره، بالای 1000 نفره علمای شیعه و سنی کنار هم نشستن دارن گفتگو میکنن، دستهایی میخواد اینا رو از هم جدا بکنه و این جدایی ها، ناآگاهی ها و غفلت ها موجب این همه ظلم و ستم در جهان شده. اونجا هم عرض کردم واقعا ما باید بشینیم بگریم که اینجور مسلمان ها در این ضعف ها قرار گرفتن. خب در میان این حوادث و وقایع ما امروز شاهد یک نسل کشی و یک ظلم بین المللی در میانمار هستیم که گروه های افراطی و خود ارتش اونجا در حال یک ظلم بسیار شدیدی نسبت به مسلمانان اونجا هستند. ما اونچه که در اونجا میگذره جنگ بودایی و مسلمان نمیدونیم، بلکه اون را برآمده از سیاست‌های آمریکایی‌ها، دخالت صهیونیست‌ها و اغراض افراطی یک گروهی در اونجا و یک دولت بی‌تعهد نسبت به مردم خودش می‌دونیم. و امروز ایران اسلامی بر اساس وظیفه الهیش در همه نمازهای جمعه از این ظلم و ستم اعلام تنفر می‌کنه. از مجامع بین‌الملل می‌خواهیم به این قضیه رسیدگی بکنه. کشورهای اسلامی و دنیای اسلام چگونه میتواند چشم را بر این همه ظلم ببنده که هزاران هزار نفر اونجا از خانه هاشون آواره بشن، ده ها نفر کشته بشن، کوچک و بزرگ مورد ستم قرار بگیرن؟ و امروز ما این ظلم جاری در میانمار را محکوم میکنیم و از همه مسلمانان میخواهیم برای جبران این مظالم اقدام بکنن. و اصل این محکومیت هم برای آمریکایی ها و صهیونیست ها و ظالمان و مستکبران تاریخ. ما با صدای رسای خودمون همبستگیمون را با مردم عزیز میانمار و مسلمانان مظلوم اونجا اعلام میکنیم. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین.